سلام و درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. من رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیم شما می‌کنم. در برنامه امروز گفتگویی دارم با رفیق جمیله ندایی. او بازیگری رو از 12 سالگی آغاز کرده و تحصیلاتش در رشته تئاتر و سینماست. با سلام به شما رفیق جمیله ندایی و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. قبل از شروع گفتگو بهتر دیدم که خود شما بینندگان ما رو در جریان فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی خودتون قرار بدید.
سلام، خیلی ممنونم که به من این وقت رو دادید. من 12 سالگیم در دبستان که بودم در یک امتحانی قبول شدم برای اینکه یه نمایشنامه‌ای بازی کنیم بر اساس نوشته غلام حسین مفید که در واقع قصه‌های شاهنامه رو تنظیم می‌کرد و این رو در مدارس ما بازی می‌کردیم برای بهتر آموختن زبان فارسی و نمایشنامه رستم و سهراب رو بازی کردم و بعد اینطور با خانواده مفید آشنا شدم و بعد در گروه های مختلفی که اون زمان بود کارآموزی کردم در دبیرستان که بودم و آتلیه تئاتر با بیژن مفید رو در واقع با هم به وجود آوردیم برای یک شیوه نوعی از تئاتر که ایده بیژن مفید بود و خیلی مشهور شد و بعدها منجر شد به افتتاح کارگاه نمایش. ولی همزمان من در نمایشنامه رادیو قصه برنامه سازی برای کودکان و در تلویزیون هم بازی می کردم و گاه گاهی هم در روزنامه های اون موقع راجع به تئاتر می نوشتم و فیلم سازی رو در ایران و لندن خوندم و 5 مستند برای وزارت فرهنگ و هنر ساختم که در مورد تئاتر و ارکستر بانوان و فرهنگ عامه بود و بعد در فرانسه از 1980 به مستند سازی و تدوین فیلم و در رسانه‌های فرانسوی به دلیل اینکه چند تا زبان میدونم برای خبر کار کردم، به خصوص در برنامه‌های سیاسی و اجتماعی. از این خلاصه تر نمیدونم دیگه.
بسیار عالی، ممنونم.
و مسئله مهم سیاسی که از من پرسیدین، از اول انقلاب، یعنی از قبل از انقلاب، برای آزادی بیان اصلا در تئاتر کار میکردیم به دلیل اینکه دائما با مسئله سانسور اولا مواجه بودیم و گرفتاری هایی که برای دوستای همسن و هم نسل خودم که برای مسائل سیاسی پیش میومد و با میل در واقع با ایده های خیلی بشر دوستانه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی در انقلاب شرکت کردم و بلافاصله ما زنهایی مثل من که در کار اجتماعی میکردیم مواجه شدیم با مسئله حجاب اجباری که جزو کسانی هستم که در تظاهرات وسیع زنان در تظاهرات علیه حجاب اجباری به عنوان زن سیاسی شرکت کردم و در جنبش مستقل زنان از همون موقع تا امروز مبارزه می کنم و از پای نمی نشینم برای اینکه آزادی زنان بستگی داره به آزادی جامعه و عدالت اجتماعی و برابری و رهایی انسان از تمام تبعیضاتی که در ایران باش روبروه و به این دلیل در برنامه شما هستم در واقع.
خیلی ممنونم، واقعا ممنونم از توضیحاتی که دادید. قبل از هر چیز میخواستم نظرتون رو درباره بیانیه‌ای که ابتدا با امضای بیش از 300 زن سینماگر علیه آزارهای جنسی و خشونت جنسی منتشر شد بدونم. البته پس از انتشار صدها زن دیگه از این بیانیه حمایت کردند. شما که سالیان در تئاتر و سینمای ایران کار و فعالیت کردید، مسائل مطرح شده در این بیانیه و جایگاه اون رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، ما یادم رفت بهتون بگم، حتما برخورد کردین که من در واقع از اول انقلاب راجع به مسئله سینما در ایران صحبت کردم و نوشتم که چطور ارزش ضد ارزش های دینی به سینما و تئاتر ایران تحمیل شد. مطالب فراوان نوشتم، از جمله یکی از مصاحبه های خیلی به نظرم مفید و از نظر خودم و طولانی در نشریه قدیمی شما هست، در راه کارگر با رفیق عزیزمون شهاب برهان که صحبت کردیم و مفصل راجع به سینما و زنان در سینما و زنان سینماگر اونجا صحبت کردیم که خیلی عجیبه، مال تقریبا 30 سال پیشه و این قضیه هی تشدید پیدا کرد و همه می دونستیم که این ضد ارزش هایی که در واقع تحمیل کردن از نظر ظاهر در خود سینما وقتی فیلم داره ساخته میشه به وسیله فیلم سازان اتفاقات دیگه ای میفته، از جمله این ضد ارزش هایی که در جامعه به عنوان اخلاق دینی به زنها تحمیل شد، باعث سوء استفاده شد از کسانی که با استفاده از قدرت به عنوان بازی قدرت و سرمایه در ایران وارد این حرفه شده بودند که سینما یک هنری است که خیلی خیلی به سرمایه احتیاج داره برای انجامش و سرمایه هم که در ایران خود شما دقیقا وارد قضایا هستین، دوستان دیگه ما رفقای دیگه راجع به این قضیه در تلویزیون شما بسیار صحبت میکنن که مسئله سرمایه در ایران چقدر جزء ابزاری شده برای سرکوب مردم، سرکوب سیاسی مردم و این روزها هم که میبینین این گرونی و همه نگران خیزش گرسنگان هستن که دیگه تیغ سرمایه زیر گردن همه حتی اقشار که مرفه تر بودن، حتی میبینیم اشخاصی که رانت حکومتی دارن راجع به این صحبت میکنن، دیگه مردمی که این امکاناتو ندارن میبینیم در چه وضعیه. در این وضعیت اولین باری که من این اعلامیه رو دیدم، این بیانیه رو دیدم، غیر از اینکه خوب تنظیم شده بود، به خصوص معلوم بود که با یک حقوقدان مشورت کردن، در واقع حقوقی که در ایران اصلا وجود نداره در قوانین اسلامی برای زنان به هیچ وجه، یعنی هیچ کدوم از این شکایت ها نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه در هیچ دادگاهی امروزی. این بیانیه رو وقتی در آوردن 300 نفر اول به فیلم سازان که من نگاه کردم دیدم که خیلی جالبه، در سینمای ایران فیلم سازان رسمی حکومتی هستن با ارزش‌های حکومت و قدرت و قدرت سیاسی و احکام دینی از نظر حکومت، یعنی فیلمساز خیلی مهم می داریم به اسم نرگس آبنار که اصلا دردونه امام خامنه ای و سرمایه گذارش مستقیما از بیت رهبری میاد، این اعلامیه را امضا کرده و سینماگر اینها یعنی مبلغان ضد ارزش و سینماگرانی که در واقع ضد ارزش ها رو رعایت میکنن در داستان هایی که میسازن و نقش هایی که می آفرینند و زنانی که در واقع سعی میکنن مستقل باشن، به خصوص زنهای جوانی که به هر دری میزنن این ضد ارزش ها رو دور بزنن، بتونن کمی حرف بزنن. یعنی این سه طیف امضا کرده بودن که به نظر من این خیلی خیلی مهمه از نظر کار جمعی. برگردم سر این که اهمیت نکته دومی که خیلی مهمه، مسئله جمعی بودن این قضیه است. یعنی در این اولا که کاملا این بیانیه رو برای ما میشه که تحلیل سیاسی بکنیم، چون یک حرکت سیاسی، یعنی حرکتیه که میشه که شاکیان در واقع اینها رو به دادگاه ببرن از نظر قوانین اسلامی که هست، برای فرمول ها و خواست هایی که و افشاگری هایی که در این بیانیه کردن. اینکه این حرکت جمعی و به خصوص از نظرهای مختلف ولی بر سر خواسته های زنان خیلی مهم بود. و نکته سومش که به نظرم خیلی مهمه اینه که برای مسائل اجتماعی که وجود داره در جامعه مدنی، امکان اینو میده برای نیروهایی که نظرهای سیاسی متفاوت دارن، مثلا در جنبش کارگران یک کسی که معتقد به اسلام یا ولی بتونه روی مسئله صنف خودش با کارگری که به ایده سیاسی معتقد نیست یا با کارگری که معتقده که باید عدالت اجتماعی به وجود بیاد و برابری به وجود بیاد، که این جنبش کارگری میتونه اینها رو جمع بکنه، که در این بیانیه نمونشه و تحلیل که میکنیم میبینیم چقدر به هم نزدیکه، که در جنبش های اجتماعی، حتی مثلا جنبش معلمان که از صنف معلمان دارن و حقوقشون دفاع میکنن، ولی بیش جلوتر که میبینیم که خواستای دیگه اجتماعی هم مد نظرشون هست و حکومت نمیتونه ساکت باشه، یعنی یا سرکوب میکنه یا راه های دیگه ای میره. خب مثلا در مورد این بیانیه، وقتی اینا امضا کردن در یک سایتی به اسم کارزارنت، تا پریشبا که من نگاه میکردم برای شما فرستادم، 35,000 نفر اومدن امضا کردن که احتمالاً در این حرفه هستن، در حرفه یعنی سینما و تئاتر و تلویزیون هستن و بهشون تعرض جنسی شده، و این نشون میده که خیلی مسئله مهمیه و کاملاً داریم به مرحله‌ای میرسیم که در تغییراتی که در ایران به وجود خواهد آمد، این مسائل زنان، مشکلات زنان بسیار مهم خواهد بود.
بله، خیلی ممنون. به نظر شما این جنبش میتو که در آمریکا شروع شد با افشاگری علیه هاروی وینستین، که 80 زن هنرپیشه از او شکایت کردند و تبدیل شد به یک کارزار جهانی، این افشاگری و این مسئله که در آمریکا پیش اومد، آیا در حرکت زنان سینماگر ایرانی هم نقش داشته، و یا اینکه اقدام زنان سینماگر ایرانی رو میتونیم ادامه این جنبش جهانی بدونیم؟
این مسئله به این صورت، در واقع ببینید در جنبش مستقل زنان ایران که 40 ساله دارن مبارزه میکنن و جلوی این حکومت وایستادن، این قضیه اولا که یکی از مسائلی بود که در جنبش زنان ایران خیلی تشدید شد با این کلمه میتو، به خصوص این که چون میدونیم که جنبش زنان در مسیر مبارزاتی خودش چه در ایران چه در کشورهای دیگه دنیا باعث شده که خیلی مسائلی که شاید فقط به زنان مربوط نباشه، مثل مثلا کودک همسری، تجاوز به کودک، به کودکان، پدوفیلی، اینا همه اینها بعد از واقعا جنبش های زنان مطرح شده به طور یعنی دریچه ای شده برای همه این نوع مبارزات. و میتو اولا که به نظر من با اینکه خب از این قضیه آغاز شد که در سینما به همون دلیل سرمایه متأسفانه در فرانسه هم بود، در اروپا هم بود، این قضیه که در امریکا اتفاق افتاد باعث شد که در تمام دنیا در واقع زنها حتی اگر در جریانهای مبارزاتی دیگه ای نباشند به این قضیه توجه کنند، چون قضیه تعرض به زنان یک مسئله قدیمیه و جرأت کنند که بیان. در مورد فیلمسازان ایرانی که حتما به این قضیه توجه داشتن، برای اینکه خیلی از این بازیگرانی که میبینیم، مثلا سخنگوی این جمع ترانه علی دوستی الان در تا چند روز دیگه از 17 می که فستیوال کن در فرانسه شروع میشه در مسابقه فیلمی هست به اسم برادران لیلا که علی دوستی کار بازی میکنه و آقای فرهاد اصلانی که افشا شده به عنوان متجاوز به وسیله این زنان اون هم بازی میکنه و همه منتظریم که ببینیم در فستیوال کن چه اتفاقی میفته. و فیلم دیگه یه مهمی که در ایران راجع بهش خیلی زنها و دیگران صحبت کردن، یادتون هست مسئله کشتن فاحشه ها در مشهد؟
نه
یادتون؟ یه فیلمی هست با این داستان که یک فیلمساز ایرانی که سوئدیه ساخته، اونم در مسابقه است که راجب اصلا به فرانسه اسمشو گذاشتن شبهای مشهد، شبهای مشهد، که خیلی جالبه که این از خودشون اسمشونو گذاشتن عنکبوت مقدس، چون تحلیل فیلمساز اینه که این مسائل ارزشی که داره، ارزشی و اخلاقی که داره دائما تبلیغ میشه، باعث چنین وقایعی میشه که اونهایی که اینها رو میپذیرن ناگهان خودشون هم اعلام کردن که ما میخواییم جامعه رو پاک کنیم، به جای اینکه متجاوزین رو پاک بکنن، یعنی اونهایی که سیغه میکنن و زنها رو به این رو میاندازن، زنها رو بکشیم، که هیچ تأثیری هم البته نداره.
دکتر جمیله، مقدمه انتشار این بیانیه افشاگر سمیه میرشمسی دستیار کارگردان بود که در رشته توییتی پرده از بازار جنسی و رفتار خشونت‌آمیز فرهاد اصلانی، همونطور که شما در صحبت پیش اشاره کردید، در پشت صحنه فیلمی به کارگردانی عاطف علی مردانی بود. پس از سمیه بازیگر دیگری نیز لب به سخن گشود و فرهاد اصلانی در برابر این افشاگری ها سکوت کرد. ما شاهد این نوع سکوت ها در موارد افشاگری درباره آیدین آقداشلو نقاش هنرمند هم بودیم. موارد دیگری هم داریم، مثل محسن نامجو که عکس العمل او انکار و حمله شدید به زنان بود. آیا این نشانه ها نشان دهنده اینه که آزار جنسی و خشونت علیه زنان یک پدیده نهادی شده است؟
بله بله، به نظر من یک پدیده نهادی شده است که چون در جامعه مذهبی ما، ببینید برای شما تعریف کردم که من وقتی فیلم می ساختم با یک گروه مرد سفر می کردم و بازیگر تئاترم بودم همون موقع که جوونم بودم و تعرضی به من نشد هیچ وقت از گروه هم. همیشه با گروهی که همه مرد بودن کار می کردم و سفر می کردم. ببین این مسئله در تربیت اجتماعی ما همیشه با سکوت روبرو شده از طرف زنان، یا وقتی اومدن درد دل کردن، یا اینکه گفتم باید مثلا برای همین مسئله ناموسی که آبرو ریزی نشه آدم به شوهرش یا به برادرش یا به پدرش نگه، برای اینکه اونها عصبانی نشن برن طرفو. ولی یه مسئله دیگه هم این بود که اگر خود آدم من این تربیت رو داشتم و نسل من به هر حال این تربیت رو داشت که مسئله تابو نبود بین رابطه کاری ما با مردان، رابطه اجتماعی ما با مردان، ولی چون همه اینها تابو شد به نظرم خیلی تشدید شد. خب در مورد مثلا سینما، در سینمای ایران ما زنانی داشتیم که کارگردانی میکردن و در فیلم فارسی من شنیده بودم که این نوع رابطه ها هست و نیست، یعنی یک جوری با موافقت همدیگه این اتفاقات میفته، ولی عوض شدن این شرایط به عنوان اخلاق قدرت رو داد به مردانی که تصمیم گیرنده بودن و یا اینکه باید از تمام این شرایط اگر میخواستن کارشون رو پیش ببرن، حتی اونایی که حساسیت داشتن سکوت میکردن و اگرم زنی شکایت میکرد میگفتن خب بیا ما مثلا وقتی بازیگر هستی اگر به تو اهانتی میشه به کارگردان میگی یا به تهیه کننده میگی، ولی کارگردان و تهیه کننده چون با کسی که سرمایه اصلی رو گذاشته باید کارش رو پیش ببره سعی میکنن این وسط یک کمی صحبت کنن یا طرف رو متوجه کنن و این قضایی، ولی میبینیم این چیزهایی که این خانم‌ها تعریف میکنن بیشتر از این بوده، یعنی این تعرضات بیشتر از مسئله کلمه هرسمنت و تعرض جنسی بوده، یعنی کسانی بودن که من بعدنم در هاوس کلاب شنیدم که حتی پسر کیمیایی، پولاد کیمیایی اومد گفتش که این خانم‌ها خودشون میان میخوان با ما ماما برن در رخت خواب، که اصلا مسئله تجاوز رو فکر میکنن که اگر کسی با زنی تنها میمونه خودش پذیرفته که بهش تجاوز بشه، یعنی خیلی عجیبه. من در کلاب هاوس شنیدم یه فیلمسازی بود که اصلا این فیلمسازی بود که از لحنش معلوم بود خیلی ارزشیه، میگفتش که من اصلا دوربینمو که در خیابون میذارم همینجور دخترها میان به من میگن، دخترهای جوان، هر کاری میخواییم با من بکنین آقا و بذارین من بازیگر بشم، ولی بعدش اینو نمیگفتش که خب اگر یه بچه، همه دختر بچه ها خب وقتی فیلم میبینن دلشون میخواد فیلم بازی کنن اینا. ولی شما چی به عنوان مرد، یعنی به عنوان مرد شما میتونین بفهمید که طرف در واقع داره خودش رو عرضه میکنه، خودش رو عرضه نمیکنه برای در یک رابطه عاشقانه، و این در واقع در ادبیات مدرن و روابط مدرن تجاوز محسوب میشه. تازه همون دخترها هم وقتی به عمل میرسه میگن که ما هرچی گفتیم نه زورمون نرسید. خیلی از اینها رو من شنیدم، چون که نگفتن در فرهنگ ما اصلا خیلی از این آیون میگفتن، میگن که نه یعنی آره، طرف خودش اومده این نهی که میگه یعنی آره داره ناز میکنه. ببینید این نگفتن رو به این آقایون یاد دادن که وقتی نه، حتی میدونید که در مبارزات زنان در غرب الان در زندگی خانوادگی حتی یک زنی اگر نخواد با شوهرش اشپرزی بکنه میتونه بگه نه، اگر اون مرد بهش تجاوز کرد این تجاوز محسوب میشه و زن میتونه شکایت کنه و شوهر رو به دادگاه بکشونه، بگه که من نمیخواستم و این شوهرم به من. یعنی مبارزاتی که زنها کردن و حقوقدانها کردن که اینها شناخته بشه که میل آقایان در کنترل خودشونه و وقتی یک زنی بهشون میگه نه، این یک در واقع تربیت انسانی کنترل خود. و وقتی مردانی که میگن نه ما به هر حال میل جنسی پیدا کردیم، در واقع خودشون رو دارن تحقیر میکنن و مردهای دیگر هم تحقیر میکنن. مسئله میل جنسی در کنترل هر انسانیه و از نظر اخلاقی باید بدونه که یک دیوارهایی وجود داره و باید بتونه خودش رو کنترل کنه و باید بتونه خودش نه تنها خودش رو کنترل بکنه، خودش رو دست عواطف حیوانی در واقع نده. عواطف جنسی نمیدونم باید گفت یا چیز دیگه، میل جنسی مثل هر میل دیگه. مثلا آدم دلش میخواد نمیدونم یک بطر مشروب بخوره بعد مریض بشه، ولی میدونه اگه اینو بخوره مریض میشه. نمیدونم یک هفته شب و روز نخوابه و کار کنه، جزء همه ایناست که آدم ها باید بتونن هممون کنترل داشته باشیم و شناخت داشته باشیم. و این مثل پدوفیلا میگن که بچه ها چیز کردن، این بچه ها خودشون میخواستن. و یک تحقیق رو داشتم میشنیدم، اینجا اشاره کنم، یک خانمی تحقیق کرده بود ببینید در قوانین اسلامی ایران مجازات برای پدری که پدر یا خانواده‌ای که به بچه تجاوز وجود نداره، اگر ولی روشن بشه حکمش اعدامه. و کسایی که موفق میشن برن شکایت کنن، یک خانمی با 118 تا قاضی مصاحبه کرده بود، داشت تحقیقش رو میگفت، همه این 118 تا قاضی بهشون گفته بودن که خب حکم اعدام برای تجاوز به کودک خیلی زیاده، خیلی مهمه، بنابراین باید یک جوری نصیحت کرد. مثلا نمونهش یک دختری بود که از 7 سالگی پدرش بهش تجاوز کرده بود، در 17 سالگیش مادرشون مجبور کرده بود، رفته بودن انقدر دم دادگاه نشسته بودن، گفته بودن که یه مرد باید با شما بیاد، شما شکایتتون نمیتونه ثبت بشه. بالاخره یه جوری گفته بودن یعنی مرد متجاوز باید باهاتون بیاد که ما شکایتتون رو ثبت کنیم. وقتی رسیده بودن بالاخره قاضی پذیرفته بود، قاضی گفته بود که به دختره گفته بود که من تحقیق کردم دیدم با پدر صحبت کردم، این 4 تا زن داره، 3 تا دختر دیگه هم داره، چرا اونا شاکی نیستن؟ تو از 7 سالگی خودت میخواستی که پدرت به تجاوز بکنه. این جمله بود که شنیده بود این بچه و قاضی هم خودش اینو تعریف کرده بود برای این محقق وقتی داشت در تحقیقاتش میگفت، که قاضی های دیگه ای هم بودن که گفته بودن بله ما دائم از این شکایت ها داریم ولی قانونی پیشبینی نشده برای مجازات. در واقع و خیلی از مددکارهای اجتماعی من شنیدم که خیلی از این بچه هایی که زیر 18 سال هستن، مثلا دخترها، گاهی باعث میشه مثلا یک فیلمی، اتفاقا یک فیلمی یک آقایی ساخته با بدبختی در ایران، مهرداد اسکویی اسمشه، به اسم بی ستاره ها، که رفته 9 ماه تحقیق کرده در زندان کودکان که تا 18 سالگی بزهکار هستند قسمت دخترها و هیچ خیلی به سختی تونست 9 ماه طول کشیده تا بتونه با اینا حرف بزنه. با بعضیاشون مثلا یکی از این دخترها در 14 سالگی داییش رو کشته بود با چاقو و آورده بودن زندونیش کرده بودن به جرم قتل. این میگفت من داییمو کشتم برای اینکه من از بچگیم از 7 سالگیم داییم به من تجاوز میکرد، مادرم هم میدونستی چی نمیگفت، پدرم هم معتاد بود. بعد خواهر من که 2 سال از من کوچیکتر بود و شروع کرد با خواهرم، منم رفتم اینو کشتم برای اینکه دیدم دیگه خواهرم زد که من کشیده نکشم. بعد چی شد؟ وقتی که میخواستن این دختر و جرمش رو انجام شده بود، در این فیلم خیلی خوب میبینیم، میخواستن وقتی زندانیش تموم شده بود کجا میتونست بره؟ هیچ جایی وجود نداشت بره. دوباره پدر و مادر، پدر معتاد و مادر اومدن و مددکار داشت بهشون توضیح میداد که شما باید از این بچه مواظبت کنین. بچه رو داشتن تحویل میدادن به پدر مادر و بچه نمیخواست از زندان بره. ببین چنین فجایعی در ایران داره اتفاق میفته و تازه این فیلمساز با بدبختی تونسته بود تا این حد جلو بره، چون خیلی مجوز نمیدن اصلا برای فیلم برداری. میگفت 5 سال دویدم توی این ادارات که بتونم اجازه بگیرم برای اینکه این مددکارهای اجتماعی برای من تعریف میکنن و قدغن کرده بودن که هیچ کدوم از اون مددکارا باهاشون مصاحبه نشه، فقط با این بچه ها. ببین چقدر این فجایع رو، والا من زائیده این حکومت اسلامی میدونم که صبح تا شب دارن میگن کودک همسری خیلی خوبه. نمیدونم، شنیدم که آقای رئیسی که رئیس جمهور و جزء هیئت مرگ، اگر پاشو از ایران بیرون بگذاره، حکم بین المللی براش وجود داره برای کشتار سال 67، با یک دختر 9 ساله ازدواج کرده بوده که تا 11 سالگی گفته که من فقط بهش دست میزدم. ببین نمیدونم حتما شما شنیدین که آتنا دائمی که در زندان زنان گذاشته بودن و در یک جایی من دیدم در یک کلاب هاوس نرگس محمدی هم تعریف میکرد که اینا رو وقتی میذارن با این بچه هایی که زندونی سیاسی هستن، میذارن با زندونی های بزهکار، اینا چه تعاریفی میکنن، چه چیزهایی میبینن. یک زنی رو گرفته بودن برای اینکه وظیفه این زن، شغلش این بود که بچه هایی رو میآورد از بچه نوزاد تا 5 ساله مشتری های مردی داشت که این بچه ها رو میآورد که اینا در واقع با انگشت به این بچه تجاوز کنن. و این وقایعی که داره اتفاق میفته و از طرف حکومت ما هیچ چاره جویی نمیبینیم، هیچ برنامه ای نمیبینیم برای جلوگیری از این قضایا. این قضایا داره بدون مجازات، بدون آموزش برای تغییرش داره ادامه پیدا میکنه. خب طبیعیه که وقتی این آدم ها به قدرت میرسن این فجایعی هستش که اتفاق میافته. خوشبختانه زنان با این شکایتی که کردن، ما زنان خیلی زیادی رو داریم میبینیم و مسئله اینه که اینها قبول نکردن که حکومت جمعی رو تشکیل بده، خودشون جمع تشکیل دادن و خیلی الان در اینستاگرام اعضاشون همین میتو رو باز کردن، خیلی مطالعه میکنن، خیلی تحقیق میکنن که این وسط کسانی نیان برای مزمحل کردن موضوع، داستانهای فیک به قوله
بله. جمیله واقعا اصلا انقدر شنیعه که شنیدنش هم اصلا از تحمل انسان خارجه. این مثال هایی که شما زدید، اگه اجازه بدید همین برگردیم دوباره به خانه سینما و این مسئله بیانیه‌ای که زنان سینماگر علیه آزارها و خشونت جنسی منتشر کردند. خانه سینما بعد از چند روز سکوت، خشونت و ویژه خشونت جنسی رو محکوم و در بیانیه اعلام کرد که شورای صیانت از قبل در این نهاد صنفی وجود داشته و مسئول رسیدگی به اتهامات مربوط به خشونت رفتاری در صنعت سینماست. شورای صیانت خانه سینما تشکیل شده از رئیس هیئت مدیره، رئیس شورای عالی داوری، 3 نفر از شخصیت‌های معتمد و صاحب نام سینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 1 حقوقدان. اما زنان سینماگر به این نهاد اعتماد نکردند. البته شما تو صحبتاتون یه اشاره‌ای کردید. و از میان خودشون هم 5 نفر شامل هایده هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی برای تشکیل یک کمیته مستقل از خانه سینما برای پیگیری مطالبات بیانیه و رسیدگی به موارد خشونت و آزار علیه سینماگران زن رو انتخاب کردند. شما اقدام زنان سینماگر رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای اینکه قبلا اونهایی که اتوان اون 5 نفر قبلی رو که خانه سینما تعیین کرده، 2 نفر زن توش هستن از 5 تا 3 تا مردن. اینا گفتن که اونا میان میگن که درسته این قضایی ها اتفاق افتاده بوده قبلا، میگن که بیاین خب صحبت کنیم با هر دو طرف و موضوع رو حل کنیم، و موضوع رو حل کنیم یعنی این که نصیحت بکنیم، مثل اون قاضی که گفته که من به پدره میگم که خب دیگه این کارو نکنه، بچه که تجاوز میشده. اینا نپذیرفتن برای اینکه نمونه هاشو دیدن و میخوان اینکه خودشون گفتن نه، ما خودمون یه جمع درست میکنیم و این جمع تحقیق میکنه و از طرف خودمونه. این هم به نظر من خیلی اقدام متمدنانه و مهمیه، و دلیل این که دلیلش اینه که هیچ کدوم از این قضایای اداری و فرهنگی و نمیدونم قانونی به نفع مردم نیستند. اگر بودن، اگر عدالت اجتماعی به معنایی که ما معتقدیم بهش وجود داشت، این اقدام این کار رو اینها نمی کردن. این کاری که کردن به نظر من یکی از اهمیتش اینه که چون در سینماست و سینما آینه عمومی یک جامعه است، در جامعه مدنی در واقع یک درسی است برای جنبش‌های مدنی در ایران که خودشون دادگاه‌های مردمی و خلقی خودشون رو تشکیل بدن وقتی اتفاقی که میفته، و این خواهد افتاد. برای اینکه این حکومت داریم می‌بینیم که نه تنها هیچ برنامه‌ای نداره، هر شکایتی، هر اقدامی از طرف مردم رو به هر بهانه‌ای سرکوب می‌کنه. خب این حکومت به جایی خواهد رسید در جامعه ما، به نظر من خیلی یاد کمون پاریس میافتم که چطور در محله های پاریس وقتی مردم، وقتی قدرت مواجه بودن با اینکه قدرت دیگه هیچ به فکرشون نیست، هیچ منافع اونا رو در نظر نمیگیره، کمیته های محلی تشکیل دادن و بین خودشون شروع کردن تا جایی کم کم خواست ها رو و ناملایمتی ها رو و ظلم ها رو جمع آوری کنن و با محلات دیگه هی نماینده داشته باشن تا اینکه بریم برسیم به پارلمان. خب این اتفاق در ایران خواهد افتاد به نظر من. الان هست، یادتون هستش که اول انقلاب ما شوراهای کارمندی نمیدونم صنفی اینا تشکیل داده بودیم که تا سال 60 دادن همه رو نابود کردن. و از تاریخ هم این تجربه های اولا کسانی رو که در اون شورا بودن اکثرشون اگر سیاسی بودن و نماینده مردم بودن گرفتن زندانی کردن، اکثرشون هم کشتن یا آواره کردن یا خاموش کردن. ولی این بنابراین در جامعه ایران این آگاهی هست که دوباره مردم ایران که همه دائم میان میگن که مردم ایران نمیدونم ضعیفن، مردم ایران تقصیر خودشونه، لایق خودشونه که این حکومت رو دارن. نه، مردم ایران لااقل ما یه دوره ای 3-4 سال اول انقلاب شاهد بودیم که مقاومت شدید کردن از این در مقابل این قدرت غاصب جدیدی که داشت به وجود می اومد و تمام خیزش هایی که در ایران افتاده اوایل سالهای اوایل انقلاب خیلی زیاد بود، خیلی طول کشید و جنگ واقعا کمک کرد به این قدرت غاصب و پدریت قاسب دینی خودش رو مجهز کنه به اسلحه سنگی و در مقابل مردم فقط از ترور و سرکوب استفاده بکنه که تا الان داریم میبینیم. الان از سال 98-96 اینا دیدیم که مردم و همینطور هم هی داره زیاد میشه برای مسئله آب، مسئله گرسنگی، مسئله اضافه شدن ها، گرون شدن ها، مردم ایران آگاهی دارن و وضعیت و حقوق خودشون، ولی دائما دارن سرکوب میشن به وسیله این حکومت. و مسئله دیگه این که این تربیه آموزش و پرورش رو به اسارت گرفتن و یکی از اتهام هایی که به معلمین میزنن میبینن که این بچه هایی که اینا تربیت کردن با وجود فشارهای دینی، فشارهای مذهبی، تمام این بچه هایی که دارن میان بیرون از دست این معلمان همه ضد دینن و آزادی اجتماعی میخوان و عدالت اجتماعی میخوان و در تظاهرات و اعتراض ها شرکت دارن به هر شکلی که میتونن. این مسئله و این حرکت اینها به هر حال چون جزء آینه این جامعه هستند این خانم ها، خیلی مهمه که با این آگاهی دارن پیش میرن.
این در هر حال عدم اعتماد زنان سینماگر ایران به هر نوع نهادی که وابسته است به حکومت نظیر خانه سینما نشان از یک واقعیت غیر قابل انکار در جمهوری اسلامی هم داره. خشونت و آزار جنسی بخشی از تار و پود نظام حاکم در جمهوری اسلامیه و خودشو تو همه ابعاد رفتار با زنان به ویژه در مواردی نظیر قطعای ناموسی، کودک همسری، جداسازی جنسیتی و اجباری کردن حجاب برای زنان و بسیاری موارد دیگه خودش رو نشون میده. قوه قضایی هم نیست که بخشی از این نظام حاکمه از نهادهای دفاع از خشونت جنسیه که البته شما اشاره کردید به زندانها، مسئله مراجعه آسیب دیده ها به دادگاه یا به نهادهایی که میتونن پناه ببرن ولی هیچ به صلاح براشون کاری انجام نمیدن. در چنین شرایطی زنان ایران برای مقابله با این خشونت‌های سازمان یافته چیکار باید بکنن؟ آیا این نمونه نهادهای مستقل توسط زنان که زنان سینماگر تشکیل دادن میتونه ابتکار و الهام بخش باشه؟
بله، مطمئنا برای اینکه سینما هنریه که در جهان خیلی به دلیل اینکه مردم با مردم ارتباط داره نقش آموزشی هم داره، نقش فرهنگی داره. هیچ کسی نیست در جهان امروز که بگه که من هیچ وقت تأثیر نگرفتم و فیلم در زندگی من تأثیری نگذاشته. برای همین هنر سینما مثل هنر تئاتر، اولا چون هنر جمعی است، خیلی مد نظر حکومت هاست در همه جای دنیا و اتفاقاتی که درش میافته، در اتفاقات پشت پرده و جلوی پرده، برای مردم خیلی مهمه و چه بخوان چه نخوان ازش تأثیر میگیرن. این که اینا متوجه شدن که باید خودشون اقدام بکنن، در واقع یه توف سربالاست به اون همه اداراتی که وجود داره برای رسیدگی به امور سینمایی، به امور کارمندی، نمیدونم که حقوقهای کلانی که پرداخت میشه برای کسانی که خودشون جزو متجاوزین و متعرضین هستن، و قانون اساسی جمهوری اسلامی که بند بندش وقتی خود حقوقدانانی که داخل ایران دارن این قضیه رو میگن، اصلا اولا ضد انسانه، دوما اصلا با جهان امروز و روابط امروز مغایره، و به خصوص این که با پناه بردن به تفسیرهای عهد دقیانوسی از دین توجیه میکنه هر نوع سرکوب و بی‌عدالتی رو در جامعه ایران. و این من خیلی خوشبینم برای این اتفاقاتی که داره میافته، و فکر میکنم که ممکنه، ببینید، از همه ما تجربه داریم از 40 سال گذشته، اگر یک لحظه ما از مبارزه، از شناخت فاصله بگیریم یا چشممون رو ببندیم یا ناامید بشیم، همون چیز کمیرم که داریم از دست میدیم. آزادی انسان، ما در الان در جامعه دهکده جهانی که زندگی میکنیم، حتما خودتون در برنامه های دیگه روی این قضیه تفسیرهایی کردین، چون شنیدم من، که اگر مبارزه علیه سرمایه پدرسالار جهانی، مبارزه باهاش دائما دائما دائمانه، یعنی یک چیز دائمیه، و این اتفاقاتی که داره میفته خواهیم دید. ما نسل جوانی رو میبینیم، نسل اصلا، حتی نسل جوان 20 ساله ها، یعنی اصلا ندیدن گذشته رو، ندیدن اصلا با این حکومت، هیچ جور آشتی پذیری ندارن، و رسانه های جهانی و سینمای جهانی که اینا میبینن، هر فیلمی که دارن میبینن، تمام مثلا فیلمایی که مثلا نسل من ممکنه خیلی کم ببینن، تمام فیلم های مارول، فیلم های ساینس فیکشن میبینن و زندگیشون رو تطبیق میدن و میخوان که این آزادی ها رو داشته باشن و به شکلهای مختلف مبارزه میکنن، و وظیفه هر کدوم از ماست که در رسانه هایی که میتونیم بشناسیم، نگاه کنیم و حمایت کنیم ازشون، به نظر من البته.
حالا بگو جمیل، دوباره برگردیم به سینمای ایران و این اتفاقی که اخیراً افتاد در رابطه با حضور پرویز پرستویی، بازیگر شناخته شده ایرانی و از حامیان قاسم سلیمانی در آمریکا، همزمان با اکران فیلم داستانهای 1001 روز، با اعتراضات و واکنش‌های زیادی روبرو شد. در همین رابطه سام رجوی، قهرمان جودو ساکن آمریکا، تلاش کرد از پرستویی درباره رابطه و حمایت این بازیگر از قاسم سلیمانی پرسش‌هایی رو مطرح کنه که پرستویی پاسخ داد به تو ربطی نداره، و بعدم حمله کرد به موبایل رجوی و موبایلش به زمین افتاد. حالا مقایسه این پرویز پرستویی یا سینماگر اصولگرای دیگه‌ای نظیر نادر طالبزاده که از مدافعان سینه‌چاک رژیم بود و اخیراً هم مرد، با چهره‌های خوشنام، خوشنام سینمای ایران نظیر بکتاش و آبتین که او رو در زندان کشتن بیانگر کدوم واقعیت درباره سینمای ایرانه؟
هر دوشون به نظرم هر دوشون از اتفاقاتی که در سینما ایران داره میفته. بکتاش با آزادی طلبیش و روحیه شاد و مبارزش برای یک دنیای بهتر، با اینکه شانس اینو پیدا نکرد که فیلم های مهمتر و بلندتری بسازه، که فیلم هایی که داره خیلی خیلی شاعرانه است و شاید از گرامرهای سینمایی دور باشه، ولی شعرش نشان دهنده این آزادی خواهی و روح آزادشه و به خصوص این آزادی رو برای جامعه و نسل خودش، نسل جوان خواستن. و مسئله آزادی بیان که وقتی به کانون نویسندگان میپیونده، اصلا رشد بکتاش رو در رابطه با نویسندگان نسل قبل خودش میبینیم، حتی در کارهاش و در روابطش، و متاسفانه خب خیلی زود خاموش شد. این به هر حال بکتاش تنها نیست که نسل جوانی رو من میشناسم، مثلا الان نسل جوانی میشناسم که اصلا متولد نشده بود در اول انقلاب، یک فیلم درست کرده که الان چون خودش درست کرده، البته نمیتونه، برای اینکه لابی های جمهوری اسلامی وجود داره و لابی های سرمایه وجود داره در سینما، هنوز نتونسته نمایش عمومی بده که من شانس اینو داشتم ببینم. فیلمی ساخته با دریافت های خودش از زندگی حمید اشرف، یک فیلم بلند فوق العاده زیبا و از نظر زیبایی شناسی واقعا زیبا، و کسی که اصلا میگم متولد نشده بوده، ولی داده هایی که بهش رسیده، اون آزادی خواهی که در زمان ما بین عده‌ای از کسانی که جانشون رو بر کف گذاشتن و برای آزادی جنگیدند ایدئالشه، و با نگاه به زندگی اون امیدوارم که در بیاد. من به منتظرم که یه جایی انتشار عمومی پیدا کنه کتاب بتونم بنویسم راجع بهش. فیلمی که نشون میده خواستهایی که ما داشتیم، نسل ما داشت، اصلا تعطیل شدن نیست. یک نسل جدیدی میاد که به اون تجربه هایی که جانشون رو بر کف گذاشته بودن و فقط 6 ماه قرار بود زنده بمونن، براشون آبشخور مبارزه است و زندگی. نمونش خود بکتاش به چنین آزادی، به چنین نمونه هایی در تاریخ معاصر ما برخورده که اصلا صحبت نمیشه در سینمای ایران، یعنی اجازه نداره که صحبت بشه. ولی جوانانی هستن، مثلا این جوان یک فیلم سینمایی درست کرده به کمک دوستاش با تکنولوژی جدید، ولی پخش عمومی منتظره که پخش کننده پیدا کنه در ایران، که فعلا نمیشه نشون داد، و در خارج از ایران هم این لوبی جمهوری اسلامی برای یعنی پول میریزه. لوبینگ در سینما خیلی مهمه برای اینکه با سرمایه روبروه، و امیدوارم که نشون داده بشه. اینها همه امید میده به ما که این نسلی هستن. آقای پرستویی فیلمی رو که برداشته آورده درباره یک مستنده درباره سلیمانی، که میدونیم که سرداری بوده که هرچند خب به ناحق کشته شده راجع به مرگش، ولی چند تا مستند راجع بهش ساختن که سرمایه داده برای، مثلا شما نمیدونم در تورنتو هستین، در اروپا یک تلویزیونی وجود داره به اسم اخته، حتما شنیدین، 2 تا کشور در واقع سرمایه‌شو میدن، ولی به 6 زبون میشه فیلم ها شدید. یک فیلم مستند ساخته شده بود درباره سلیمانی و در این فیلم مستند نمایندگان حکومت اسلامی که در امریکا هستن، یک خانم مثلا به اسم آریانا طباطبایی من ندیده بودم که در متن سلیمانی صحبت میکردن و خیلی از نظر من فیلم خوش ساختی بود، برای اینکه راجع بهش تحقیق شده بود کاملا درباره سلیمانی که چطور از یک خانواده فقیر اومده و مسئول سپاه قدس شده و چقدر این آدم تأثیر داشته در برای صلح در سوریه. خب اینو بیاین، یک رفیق سوریه‌ای من دارم که وقتی این فیلم دید دیوانه شده بود، من زنگ زد گفتش که خب بیان از ما سوریه‌ای ها بپرسن که آقای سلیمانی با سپاه قدس در سوریه چیکار کرده، چطور از بشار الاسد دفاع کرده. ما این که فکتا رو داریم از کارهای آقای سلیمانی. بعد حالا ایران هم که یک دونه مستند ساختن که پرویز پرستویی داره باش نمیدونم مصاحبه میکنه چیه، من فیلم رو ندیدم البته، خیلی دلم میخواد ببینم این 1001. و آمده میگه من اومدم برای صلح. کدوم صلح؟ با کی؟ من صلحجو هستم و اومدم اینجا. و یک جوانی ازش سوال میکنه، یعنی مثل این که این آدم چشم علت پرویز پرستویی رو من خیلی خوب میشناسم. ببینید در سینمای ایران با حذف آدمهایی مثل ما، یک آدمهایی اومدن که مأمور رسمی جمهوری اسلامی بودن و هدفشون در واقع مزمل کردن و خط زدن کسانی بود که در کارهای فرهنگی ایران از جمله بیژن مفید شوهر من که شهر قصه و نمایشنامه دیگه ای که همش سیاسی بوده و همیشه با ساواک مشکل داشته، اینها رو خط بزنن در ذهنیت مردم که هنوز یادشون هست. مثلا مثل شاملو رو تبدیل کنن به یه آدم اسلامی. این نوع اندیشان دینی خیلی این کار رو دارن میکنن. سهراب سپهری رو که من اصلا دیوانه شده بودم وقتی شنیدم اولین بار در کلاب‌هاوس، من یادم از سهروردی تا سهراب سپهری که طرفی که به عنوان نوع اندیشه دینی میخواد نمیدم، هی میگه من دارم کتاب میمیسم تحقیق میکنم، نه سهروردی رو خونده و شناخته نه سهراب سپهری رو. سهراب سپهری نقاش خیلی مشهور از دوستان نزدیک و خانوادگی ما بود با بیژن مفید. من یادم یه شب با هم دیگه این شمس رو، دیوان شمس رو گذاشته بودن جلوشون، داشتن میخوندن و میخواستن ثابت کنن که مولوی اصلا متریالیست بوده. من شوخ در آورده بودم که به عنوان آدم چی دارن معرفیش میکنن، خیلی هم میخوان لطف کنن، میگن عارف و نمیدونم عرفان و اینا. من نمیگم به این چیزها نباید، ولی سرمایه گذاری میشه از طرف حکومت ایران که اونهایی که یعنی در خاطرات مردم هم هستن اینها رو تبدیل کنن به تعریف خودشون، چون تعریف دینی که دارن هیچی. این نوع اندیشان هم که دیگه بدتر از اون دیراندیشه، چی میگن دیراندیشان باید گفت یا سنت اندیشان دینی، این واقعا باعث خجالته. و خیلی فقط پرستویی نیستش، ما ها که در رشته کارمون هنره، این به خصوص کالیفرنیا یک جبهه چیز شده، جبهه بزرگی شده که در امریکا هم که میدونین هر کس با سرمایه بیاد میتونه گرین کارت بگیره و نمیدونم سینما بگیره و سینما میان اجاره میکنن و فیلم های جمهوری اسلامی رو میذارن. من یادم یک بار در واشنگتن بودم برای بحث درباره جلیقه زردها، یک جلسه دیگه ای گذاشتم در مورد سینما که فیلم یکی از جوانایی که در ایران فیلماش قدغنه ساخته نشون دادم و از من خواستم بیام صحبت بکنم. 4-5 نفر اومده بودن از من به من میگفتن که ما جزو پخش کنندگان هستیم، خانم ندایی شما میتونین میخواین با ما کار بکنین؟ گفتم که نمایندگان جمهوری اسلامی هستیم، پس منو نمیشناسید که 40 سال آدم های مثل شما رو من دارم افشا میکنم. اون سینمای جمهوری اسلامی متاسفانه میدونین، اتفاقا با شهاب برهان راجع به این قضیه اون موقع صحبت کردیم همین 30-40 سال پیش و هنوزم من فکر میکنم که نکات مهمی راجع بهش صحبت شدیم که حتی آدم های سیاسی ما چون در حال مبارزه هستن و مسائل وحشتناک و وخیم کشتارها، زندانیان سیاسی و اتفاقات سیاسی رو دارن دنبال میکنن، زیاد توجه نمیکنن به این تحمیل فرهنگی که از طریق سینمای ایران داره تبلیغ میشه به خصوص در خارج از کشور، به خصوص در خارج از کشور چه پولهایی. و خیلی خیلی من خوشحالم، خیلی متاسف بودم که در اون خط نبودم که به رجب اسام رجبی بگم چیزهایی رو که میدونم. فقط اون چون یک قهرمانه و در ایران بوده این بی عدالتی رو در مورد همکارش نوید افکاری انقدر براش حساس بود که میخواست سوال کنه. خیلی هم سوالش در واقع به عنوان یک شهروند امریکایی یا شهروند در غرب خیلی معموله که شما از حتی از آدمهای سیاسی حق طبیعی شماست، یعنی قوانین از شما دفاع میکنن، چون میدونید در تورنتو هستین، از رئیس کشور نمیدونم، از وزیر، از نماینده، از هر کس حق دارین سوال خودتون رو بکنین و ازش انتقاد بکنین. و آقای پرستویی خیلی شوکه شده بود که یک نفر داره ازش سوال میکنه. حتی در فیلمایی که توی سالونم من دیدم وقتی نوید، وقتی این آقا صحبت میکنه و اسم میبره، مردم توی سالن کف میزنن. بعد خیلی عجیبه، مردم توی سالن کف میزنن، بعد اون پرستویی هم که صحبت میکنه باز کف میزنن. من نمیدونم اینا تو اون سالن نشستن. من خیلی خیلی متاثر شدم از اسفندیار منفردزاده، چون اون خانم گوهر عشقی که برای همه ما شناخته شده است که کی از چی است و رو نمایندگی میکنه، که حالا اومده گفته احترام به نظر دیگری واقعا از این افراد، ولی چیز اسفندیار منفردزاده خیلی تعجب کرد یا نمیدونسته که چه فیلمی رو میخواد ببینه. اونم که فکر نمی کنم توضیح نداده باشن که این فیلم موضوعش راجع به چیه. اصلا من اگر اونجا بودم من فکر میکنم که در کالیفرنیا یه عده زیادی باید میرفتن اصلا برای موضوع فیلم که در متن آقای سلیمانیه، که اطلاعاتی که راجع به سپاه قدس وجود داره در تمام خاورمیانه در دست همه است. و در همین کلاب هاوس ها آدم های خودشون میان میگن که آقا چرا اینقدر این سپاه قدس پول داره و چرا به لبنان، به نمیدونم، به فلسطین، به عراق، به سوریه بودجه وجود داره برای رفتن اونجا از اونها دفاع کردن و از خود ما که توی خیابونیم آب نداریم، نمیدونم نون نداریم، کسی دفاع نمیکنه. اینا صحبت هاییه که در این کلاب هاوس من شنیدم این حرفا زده میشه. مردم ایران ناآگاه نیستن، میدونن این بودجه‌ای که صرف این چیزها میشه و این آدم هایی که از مردم ایران، بابا جون، از مردم ایران دفاع نمی کنن، بودجه مملکت ما رو دارن در کشورهای دیگه برای جهانگشایی ایده های اسلامیشون که میگن ما باید جهانگشایی بکنیم. خیلی هم جالبه که اینا در یک جایی در یک کلاب هاوسی بودن، آدمایی بودن که مثلا میگفتن ما یمن رو باید بگیریم برای اینکه یمن در 7000 سال پیش جزء امپراتوری ایران بوده.
ایران
بعد
بوده،
در
بله.
ایران اگر کسانی باشن که به اون ایران گذشته اشاره کنن، خب میگیرنش و میگن که شما چرا اسلامی نیستی، ولی میخوان جهانگوشایی بکنن، برگردن به امپراتوری پرس که نقاطی رو که در دنیا داشتیم ما باید بگیم. خیلی باعث تأسفه، خیلی باعث تأسف.
سوال بعدیم این است که وحید زارزاده و کلاره کاکاوند، سازندگان فیلم مستند شکنجه سفید که به تهیه کنندگی نرگس محمدی فعال حقوق بشر ساخته شد، میگن بعد از هجوم ماموران امنیتی به خانه‌هاشون تو ایران و ضبط وسایل شخصیشون و سپس بازجویی شدنشون در یکی از ساختمان‌های وزارت اطلاعات مجبور شدند که ایران رو ترک کنند. اونا تایید می‌کنند که دلیل اصلی ترک ایران این بوده که ساخت ادامه این مستند متوقف نشد. به نظر شما پس از نشوندن رئیسی در مسند ریاست جمهوری و یک دست شدن قدرت سیاسی، فضای سینمای ایران بر روی فعالیت مستقل بیشتر بسته نشده؟
چرا؟ چرا؟ البته فعالیت مستقل در 40 سال گذشته همیشه سخت بوده، یعنی حالا این یه نمونه جدیدشه، دائما از این اتفاقات افتاده، یعنی دائما فیلمسازانی بودن که یک ذره پاشونو از گلیمشون بیشتر دراز کردن، همش مصادره شده یا گرفته شدن، زندانی شدن. منتها اینقدر اخبار روز به روز میاد که آدم ها عادت میکنن، وقتی یه موردی پیش میاد آدم فکر میکنه که این تنها مورده. این به نظر من نه اینکه بدتر شده باشه، این نشون میده که هرچی اینا سرکوب میکنن، هرچی این بچه ها رو میگیرن فیلماشون از بین میبرن، هی بچه های دیگه ای هستن، حتی بچه هایی رو که مثلا خفه میکنن یا محکوم به سکوت میکنن، و این بچه ها اونایی که آواره میشن در جای دیگه امکان اینا ندارن که به کارشون ادامه بدن، باز آدم های جدیدی میان که این کارها رو ادامه میدن. این وضعیتیه که ادامه داره تا موقعی که این حکومت بر سر کاره، و باعث البته آدم نگران میشه، نباید بچه ها رو تشویق بکنیم که خودشون رو بکشتن بدن و... ولی این نشون میده که لازم نیست ما تشویقشون کنیم یا اینکه راه نماییشون کنیم یا اینکه بگیم این کارو بکنین اون کارو نکنین. این نشون میده که این اولا نشونه آگاهی این نسل جوونه و نسلهای جوونتری که دارن میان، با وجود اینکه آدمهایی هستن که کار کردن و خفه شدن. من خیلی میشناسم فیلمسازهای جوونی که جوون بودن از 40 سال گذشته و دیگه نتونستن فیلم بسازن و در ایران مجبور شدن موندن و کارهای دیگه میکنن، ولی باز میبینیم که نسل جوانتری میاد، بلند میشه، کار میکنه، قیمتشو میپردازه، آوارگی رو به جون خودش میخره. و یکی از اتفاقات خوبی که داره میفته الان، سینما برعکس نسل من که من میخواستم فیلم مستند بسازم به یک گروه 5 نفری احتیاج داشتم، اصلا تکنولوژی جدید نشون میده، از جمله خود من فیلم های میسازم تنهایی فیلم میسازم، یعنی امکانش هست شما با یک تلفن دستی اگر آگاهی سینمایی داشته باشین فیلم بسازین، و این خیلی خوبه که نسل جدید از این تکنولوژی استفاده میکنه و فریاد خودش رو میکشه. نه هر صورت